حاکم باشن و اینکه دولت دولت منتخب مردمه، مجلس منتخب مردمه، این صحبت های علم کاملا خط بطلانی است بر این تفکر و نظر. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت های علم رسیدیم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. بار دیگر تشکر میکنم از حضور میلیونی شما مردم همیشه در صحنه در راهپیمایی امروز یوم الله 22 بهمن. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. آخرین برنامه از این بخش ویژه برنامه است تحت عنوان حماسه حضور که بازتاب حضور مردم در راهپیمایی امروز هست. همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود.
ملت ایران با آگاهی خود، با بصیرت خود، با همت خود، با دست قدرت الهی که دلهای اونها رو بیدار کرد، به دهان همه این مخالفان مشت کوبیدن.
حماسه حضور.
بازتاب حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های خارجی.
بس مبارک با بچه فر و همای. اول کارها به نام خدای بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. جا داره تبریک عرض بکنم 41 سال روز تولد انقلاب اسلامی رو، انقلابی که 41 ساله شد و همچنان پرقدرت و توفنده با حمایت توده های عظیم مردمی در حال پیشرفت هست. و همچنین جا داره گرامی بداریم ایام 40 روز شهادت سردار سرفراز سپاه اسلام، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رو که جاش در این روزها بسیار بسیار خالی است در بین مردم شریف ایران. برنامه حماسه حضور رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید، برنامه‌ای که قصد داره بررسی بکنه بازتاب حضور مردم رو در رسانه‌های خارجی. خب شنوندگان عزیز، همونطور که گفتم عنوان برنامه‌مون حماسه حضور هست، برنامه‌ای که قصد داره بازتاب حضور میلیونی مردم در راهپیمایی امروز 22 بهمن رو در سراسر کشور از منظر رسانه‌های خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار بده. اهمیت این مسئله از این جهت است که 41 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذره، لکن ارزش خبری این حضور مردمی در سراسر کشور همچنان برای رسانه‌های خارجی بسیار بسیار بالاست و شاهد هستیم که سالانه تعداد بسیار کثیری از خبرنگاران خارجی برای پوشش این ماجرا به ایران میان، به تهران و به سراسر کشور و سعی میکنن که ماجرا رو پوشش بدن، البته از منظرهای خودشون، که امروز بحث خواهیم کرد که چرا این منظرها میتونه متفاوت باشه. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم میخوام شماره های ارتباطی رو هم، کانال های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام بکنم. اگر که نقطه نظراتی داشتید لطف کنید با همکاران بنده در میان بگذارید. شماره پیامکی 301035، همچنین روابط عمومی 162 برای تهران و 021-2781 برای شهرستان ها و همچنین تلفن 27-86-1035. اگر نقطه نظراتی داشتید در خصوص برنامه میتونید با همکاران بنده در اتاق فرمان در میان بگذارید، بسیار میتونه در کیفیت برنامه های ما مثمر ثمر باشه. با شما هستیم از شبکه رادیو گفتگو.
دشمنان انقلاب که همیشه سعی میکنن راهپیمایی های میلیونی رو بگن چند هزار نفر آمدن، تحقیر کنن، کوچک کنن. اونا اعتراف کردن، گفتن در طول این 20 سال هیچ حرکت مردمی به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده. انشاءالله به حول و قوه الهی ملت عزیز ایران نشان خواهد داد که چگونه با اتحاد خود، با وحدت کلمه خود، به همه مستکبرین، به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه.
سیزده و 36 دقیقه 22 بهمن ماه 1398، روز سرد زمستانی که با حضور گرم و پرحرارت انقلابی و ایمانی مردم در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها و سراسر کشور تبدیل شد به یک روز بسیار گرم بهاری. در خدمتون هستیم با برنامه حماسه حضور. اجازه میخوام که برنامه رو آغاز بکنیم. یک بار دیگه تکرار میکنم که قصد داریم به بررسی بازتاب حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های خارجی بپردازیم. دو مهمان عزیز داریم که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی برنامه حماسه حضور. آقای سید مرتضی مفید نژاد، کارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای، و همچنین آقای دکتر عبدالرسول علیزاده، تحلیلگر مسائل رسانه و استاد دانشگاه، با ما هستند در استودیوی برنامه حماسه حضور و با این دو بزرگوار صحبت خواهم کرد. آقای مفید نژاد عزیز، سلام بر شما. از اینکه لطف کردید و به استودیوی برنامه حضور پیدا کردید بسیار بسیار متشکرم. اگر که لطف کنید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاس فراوان. آقای دکتر عبدالرسول علیزاده، سلام علیکم. خیلی لطف کردید که تشریف آوردید به استودیوی برنامه حماسی حضور. شما هم سلامی داشته باشید با شنوندگان ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و همچنین تبریک دهه مبارکه فجر رو خدمت شما دارم و همچنین تسلیت به مناسبت 40 روز درگذشت و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
خدا در خدمت خیر بده. انشاءالله خدا رحمت کنه سردار بزرگوار ما رو. انشاءالله. اگر اجازه بدید با آقای مفید نژاد شروع بکنم، همونطور که حالا قبل از برنامه هماهنگ کردیم. آقای مفید نژاد، شما به هر حال یک فعال رسانه‌ای هستید و آشنا هستید با شگرد رسانه‌های خارجی. طبیعتاً یک مسئله که وجود داره در رسانه‌ها بحث ارزش خبری است و یک اتفاقی که میفته ممکنه یک مدتی ارزش خبری داشته باشه ولی بعد از مدتی دیگه از دستور کار رسانه‌ها خارج بشه. انقلاب اسلامی امروز 41 شمع سالروز تولدش رو خاموش کرده ولی همچنان ارزش خبری این مسئله، یعنی حضور مردم در 22 بهمن ماه هر سال در خیابان‌ها، بسیار بسیار برای رسانه‌های خارجی جالب توجه است و بعد از گذشت 41 سال این ارزش خبری در رسانه‌ها حفظ شده و شاهد هستیم که هر سال جمع کثیری از خبرنگاران خارجی به ایران میان برای پوشش این مسئله. به نظرتون دلیل این ماجرا چه هست؟ چگونه اتفاق افتاده که بعد از 41 سال همچنان ارزش خبری این مسئله برای خبرنگاران خارجی باقی مونده؟
عرض سلام مجدد. از چند وجه میشه این موضوع رو در واقع مورد تحلیل و بررسی قرار داد. یه وجه مهمش که ما نباید فراموش کنیم اینه که میلیاردها دلار خرج رسانه‌های خارجی داره میشه و میلیاردها دلار داره در واقع برای سیاست‌های فرهنگی، مباحث سیاسی، دیپلماتیک و غیره داره طراحی میشه و در طول این 41 سال طراحی شده تا انقلاب اسلامی ایران در مسیر حرکت خودش با خلل و با مشکل مواجه بشه. اما یکی از اون سنگ محک هایی که این سرمایه گذاری ها و این تلاش های دشمن به ثمر نشسته یا ننشسته همین حضور مردم در روزهای ملی و ایام الله. ما در دو ماه اخیر یک سری اتفاقات رو در کشور داشتیم که این اتفاقات جا داره تا هزاران صفحه در موردش محتوا تولید بشه، هزاران ساعت ما بشینیم در کنار همدیگه و اونها رو تحلیل کنیم. در شرایطی که خب حالا ما یک سری مشکلات اقتصادی کشور داشت و یه اتفاقات ناگواری در آبان 98 برای کشور اتفاق افتاده بود، ما شاهد این بودیم که در اثر شهادت شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی شاهد این بودیم که تشییع جنازه ایشون به طرز عجیب و غریبی در شهرهای کشورمون برگزار شد و به گفته حالا تحلیلگرها، کسایی که کار آماری میکنن، قریب به 25 میلیون نفر، قریب به 30 میلیون نفر در این همایش بزرگ شرکت کردن. تازه اینو شما اینجوری در نظر بگیرید که این تشییع جنازه فقط در دو سه تا شهر اهواز و تهران و مشهد و کرمان انجام شد. بله. و قم و خیلی از شهرهای دیگه این امکان نبود که اونجا برگزار بشه. یعنی در همین دایره محدود ما شاهد این حضور گسترده بودیم. این حضور گسترده به واسطه چیه؟ حاج قاسم سلیمانی به واسطه چیز، به چه موضوعی برای مردم انقدر جذابیت داره که مردم پای پیکر ایشون میان؟ اون تشییع جنازه عظیم که واقعا هر کسی رفته از جلوه های این تشییع بزرگ میگه و باز هم تمام نمیشه. دلبستگی به شعارهای انقلاب، دلبستگی به موضوع جهاد، دلبستگی به مبارزه با آمریکا، دلبستگی به مبارزه با تروریسم، دلبستگی به استقلال، دلبستگی به عدالت، همه اینا باعث میشه که اون افراد بیان. و خود من شاهد بودم واقعا تو همین خیابون انقلاب، قطعا بزرگواران حاضر در این جمع هم شاهد بودن هستی، تو همین خیابون انقلاب انقدر فشردگی جمعیت بالا بود که شما اصلا هر آن ممکن بود در اثر فشار جمعیت اصلا تنفس دچار مشکل بشه. این ادامه داره، یعنی این مسیر در واقع ادامه داره و همین امروز هم که من خودم اونجا حضور داشتم واقعا راه رفتن سخت بود توی خیابان انقلاب. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که علی رغم همه سرمایه‌گذاری‌ها، دست‌اندازی‌ها، تبلیغات منفی، لجن پراکنی‌هایی که دشمن داره می‌کنه، توهین‌هایی که بعضن از تریبون عمومی رئیس جمهور آمریکا به ملت ایران می‌کنه، به سران ایران میکنه، علارغم همه اینها هنوز مردم پایکار انقلاب هستن و این پایکار انقلاب بودن برای رسانه های در واقع خارجی جذابیت داره. عنصر جذابیت و تازگی برای یک رسانه مهمترین مؤلفه است برای دریافت و در واقع گرفتن خبر و این موضوع هنوز در کشور ما وجود داره. و نکته که وجود داره اینه که خبرنگارای خارجی تا زمانی که این گرد همایی ها و این همایش ها باشه حضور پیدا میکنن، چون ما نمونه این رو در دنیا نداریم، نمونه این حماسه ها رو در دنیا نداریم و قطع بل یقین در سالهای بعد هم بیشتر و بیشتر پای این موضوع قدرت و منور رسانه‌ایشون رو خواهند دور.
خدا شما خیر بده، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر علیزاده، خب آقای مفید نژاد نظرش این بود که به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب اسلامی این جذابیت خبری برای رسانه‌های خارجی همچنان ادامه پیدا کرده. می‌خوام همین سوال از حضرت عالی هم بپرسم که به عنوان یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل رسانه، به نظرتون ریشه این که بعد از گذشت 41 سال و 41 فجر پیروزی همچنان ارزش خبری مسئله برای رسانه‌های خارجی وجود داره چه هست؟ از منظر شما هم همین سوال رو پاسخ بگیریم.
بله، من مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان و همکارای عزیزی که تشریف دارن. عرض شد که این فرازی از فرمایش رهبر معظم انقلاب مدظل الله و حفظ الله رو الان خدمتتون عرض میکنم که فرمودن انشاءالله ملت ایران نشان خواهد داد که با وحدت و اتحاد خود و با وحدت کلمه خود آنچنان مشتی به دهان مستکبران جهان به خصوص امریکا خواهد زد که اونا رو مبهوت کنه انشاءالله تعالی. عرض شد که این پوشش خبری که شما فرمودید و ما شاهدش هستیم و حس میکنیم، این در واقع با توجه به دستبندی رسانه های موجود در جهان و ایران بایستی عنوان بشه. اصولا یک خبر همچنان که جنابای مفید نجات فرمودن بر اساس تازگی و جذابیت که اون رو متمایز نشون میده برای مخاطب جالب توجه است که آیا به اون بپردازه یا نه. وقتی که انقلاب اسلامی بعد از 41 سال هنوز تحت در واقع فشار رسانه‌های خارجی به عنوان یک عنصری دیده میشه که این عنصر بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، اون نشان از اهمیت و همچنین والا و بالا بودن این انقلاب نشون میده و هم به خصوص جاذبیت و نفوذش در کشورهای دیگر، حتی در خود امریکا، حتی در کشوری که ما در واقع او رو به عنوان معاند میشناسیم و میگیم آقا مستکبر هست و حق ما رو خورده و مسائل این چنین. خب ما برمیگردیم به این قضیه که وقتی یه رسانه رو دستبندی میکنیم با توجه به اهدافی که این رسانه ها دنبال میکنن برای اینکه پوشش خبری بدن این در واقع وضعیتی که وجود داره رو، ما به طور کلی رسانه داخلی داریم و خارجی. خب رسانه های داخلی بعضن حالا انشالله که آمدن نباشه احتمال داره که یه سری سهرنگاری هایی تو این زمینه ها داشته باشن، اما رسانه های خارجی قدر مسلم این هستش که با اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تخریب جلو میان و اینها در واقع خیلی تمایل دارن که این انقلاب رو بسیار در واقع کوچیک جلوه بدن. اما از اونجایی که این انقلاب نهادینه شده و نهالش به صورت درخت تنومند و باروری در اذهان مردم به عنوان یک عنصر جدای ناپذیر توی ذهنشون از لحاظ اعتقادی، معنوی و بالاتر و والاتر از این قضیه عنصر در واقع تکلیفی جا افتاده است، همچنان که جناب مفید نجات فرمودن، ما هر سال الحمدلله خدا رو شکر شاهد باشکوه تر برگزار شدنش، بیشتر جمعیت آمدنش علی رغم تبلیغات ضدی که میشه و در واقع حضور گروه ها و جناهای مختلف در واقع حتی مخالف در اون هستیم. لذاست که وقتی ما بررسی میکنیم این رو میبینیم با توجه به هدفی که این رسانه ها دنبال میکنن که مسلما تخریب و کوچک نمایی است دیگه، مثلا در عرض شود که تشییع جنازه شهادت سردار شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی عزیز ابو مهدی المهندس و هیئت همراه ایشون که در واقع ناجوان مردانه به شهادت رسیدن، وقتی شما بررسی میفرمایید این قضیه رو، نسبت مقیاس افرادی که در اون شرکت کردن اگر اغراق نباشه نسبت به تعداد جمعیتی که برای حضرت امام رحمت الله علیه برای فوت ایشون شرکت کردن در واقع به نوعی با اون تناسب برابری میکنه، اگر نگیم بیشتره. خب این علارغم این تبلیغات، علارغم این مسائل که شما میبینید، چرا این مردم تشریف میارن؟ درست؟ چرا اینها وارد عرصه میشن؟ خب جز تکلیفه، جز اینه که نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهان در واقع، نه ایران، چون همه جا دیگه در واقع الحمدلله نظام جمهوری اسلامی رو میشناسن، میخوام خدمتتون، جز این هست؟ خیر. بنابراین ما وقتی به فرمایش رهبر معظم نگاه میکنیم ببینیم که فصل الخطابی که ایشون فرمودن و همه عزیزان ذیل اون فصل الخطاب گام برمیدارن، تکلیف خودشون رو، وظیفه خودشون رو به نحو احسن دارن انجام میدن و هیچ اجباری هم پشتش نیست. جالبی اینجاست که هیچ اجباری نیست.
رسانه‌های خارجی میخوان بگن آقا پشت این قضیه اجباره. خب اگر ما بخوایم اجبار رو ببینیم، به فرض خود بنده شخصا به سال امروز رفتم یا عزیزانی که فرمودن تشریف بردن آقای مفید نژاد و خود عزالی، چه اجباری پشت سر بوده؟
بله
یک اجبار هست، اونم اجبار وجدانی تکلیفی و در واقع وطن دوستی و در واقع دین دوستی است. این اجبار از لحاظ درونی به صورت نهادینه در همه ما وجود داره. بنابراین ما نگاه میکنیم یکی از بسیار زیبا بودن و بسیار جالب توجه بودن دهه فجر امسال که در اون ما در واقع در 22 بهمن هر سال شاهد حضور باشکوه‌تر الحمدلله والمنه بیش از پیش مردم هستیم از هر قشر و دست و حالا با هر فکر، که دغدغه مندی اینها رو نشون میده با توجه به این فشارهای اقتصادی، مسائلی که وجود خیلی مهم هست که ما داریم عرض میکنیم خدمتتون. امسال الحمدلله به برکت این قضیه، این بحث به نوعی میشه بگیم دامنش به بحث انتخابات هم کشیده شده دیگه. هفته دیگه ما در واقع انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی رو داریم، لذاست که انشالله مردم در اونجا هم با همین صلابت، با همین شرایط، با همین احساس دغدغه‌مندی و تکلیف انشالله شرکت خواهند کرد و انشالله به همین ترتیب پیروز عرصه میدان در کل جهان به عنوان الگو خواهند بود.
بله قطعا همینطور هست. آقای مفید نژاد عزیز، خب حضرت عالی کارشناس رسانه هستید، فعال رسانه هستید و قطعا میشناسید ترکیب رسانه‌های خارجی رو. طبیعتا ما با یک جبهه یک پارچه‌ای مواجه نیستیم، رسانه‌های گوناگونی وجود دارن هم در منطقه هم در سطح جهان. ما المیادین رو در منطقه داریم، العربیه رو هم داریم، یا حتی شبکه‌های تلویزیونی خبرگزاری‌ها، اسوسییتد پرس هست، فرانس 24 هست، خدمت عرض کنم که شبکه‌های سی ان ان، بی بی سی، اینا طبیعتا اخبار مربوط به ایران رو به یک شکل و به یک سبک و سیاق روایت نمی کنن و می دونیم که در عرصه رسانه جنگ روایت هاست، جنگ در حقیقت نراتیو هاست و ما با یک روایت واحدی سر و کار نداریم و هر رسانه‌ای تلاش میکنه از منظر خودش، از نظرگاه خودش حوادث رو روایت بکنه. اگر حضرت عالی بخواد یک تحلیل بکنید از تقسیم بندی که اینها دارن و شگردهایی که دارن استفاده میکنن، خصوصا رسانه های معاند، برای پوشش هدفمند اخبار ایران، به خصوص اخبار 22 بهمن یا مثلا شهادت سردار سلیمانی، تحلیل خودتون چه هست؟
بله ببینید، یه سری روش ها و تکنیک های رسانه های معاند دارن که اون روش ها و تکنیک ها رو به طور مداوم در واقع استفاده میکنن. یه روش خیلی رایجی که اینها دارن اینه که بخشی از واقعیت رو پوشش میدن و تمام واقعیت رو پوشش نمیدن و اصلا یکی از ترفندهای مهم و مؤثر در واقع این رسانه ها اینه که با اون دوربینی که دارن و با اون در واقع تصویربرداری که دارن و اون خبرنگاری که دارن، سعی میکنن دائما اون فضاهای خالی و اون مواردی که در واقع به نفع خودشون ره در واقع متمرکز بشن و بخش از واقعیت رو در واقع پوشش بدن. نکته دوم که ترفند خیلی مهمه، دیگری سازی و دوگانه سازی در فضای در واقع حوادث اینگونه‌ای هستش. اون هم این که دیگری سازی یعنی چجوری اتفاق میفته. بله مثلا فلان مسئول مثلا در فلان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی در مسیر راهپیمایی این صحبت رو کرده، در این حال که ایشون این صحبت رو کرده مثلا فلان مسئول هم این صحبت کرده، اصلا اصل موضوع رو در واقع با این فضا از بین میبره. یا در شرایطی که مثلا کشور دچار مشکل آ، الف و ب هستش، مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کردن، راهپیمایی بیسته و منو این دیگری سازی ها واقعا رایجه، خیلی زیاد استفاده میکنن. مسئله بعدی بحث در واقع بحث های سفسطه‌گری هایی هست که این رسانه ها انجام میدن، یعنی یه سری ادله ای رو کنار هم دیگه به قول این آقایون منطقی، فلسفه و منطقی، صغرا کبرایی میچینن و به یه نتیجه گیری میرسن. حالا صغرا غلطه، کبرا غلطه و در واقع اون نتیجه گیری هم که بالکل غلطه و کلن فضای مباحثشون در واقع به این سمت هستش. و یه مسئله خیلی مهم دیگه که نباید ازش غافل شد، ما در جریان شهادت در تشییع پیکر شهید سپه بوداش قاسم سلیمانی هم این نکته رو دیدیم، اونم اینه که سعی میکنن تو توی اتفاقاتی مثل شهادت حاج قاسم و بحث 22 بهمن موضوعات ارزشی و میهنی رو کم رنگ کنن. ببینید نکته‌ای که وجود داره، من این رو قبلا هم یه جایی خدمت دوستان گفته بودم، خیلی رسانه‌های بیگانه تأکید داشتن تو همون ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی که ویژگی‌های شخصیتی ایشون که ربطی به ساختار نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نداشت رو پررنگ کنن. شجاعت ایشون، مثلا جنگاوری ایشون، اینا قطعا به در واقع مکتب انقلاب اسلامی مرتبط میشه، ولی اونو کاملا جدا، یعنی حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان یک جنرال نظامی، نه به عنوان یک سرباز ولایت، یک سرباز وطن، یک در واقع جهادگر هیچ وقت نیومدن معرفی کنن، نیومدن این رو کسی معرفی کنن که در دل مردمه، پای کار نظام بوده، پای کار انقلاب بوده، در ایام در واقع جوانیش جزو طبقات پایین جامعه بودن و از لحاظ در واقع وضع مالی و بالاخره بچه ظاهرن کشاورزی بودن و زندگی روستایی داشتن. اینا خیلی نکته مهمیه که ما باید در واقع رسانه های ما باید در راستای خونساسازی این حرکت در واقع حرکت این ترفند حرکت کنن. یه ترفندی هم که در رسانه های بیگانه خیلی رایجه، موضوع دلالت ضمنی یا همون تاثیرگذاری غیر مستقیم بر ذهن مخاطبه. بسیاری از تولیداتی که رسانه‌های بیگانه انجام میدن صرفاً به خاطر اینه که غیر مستقیم ذهن مخاطب رو نسبت به واقعیت عوض کنن و در واقع مسیر تحلیل و مسیر واقعیت رو به طور کامل منحرف کنن. این اهم ترفندای و تکنیک‌های رسانه‌های معاند برای تحت پوشش قرار دادن ایام الله و حماسه‌های مهمه ملت ایران است.
متشکرم آقای مفید نژاد، به نکات خوبی اشاره کردید. آقای دکتر علیزاده، از شما هم اگه همین سوال بخوام بپرسم، برداشتتون از تکنیک‌ها و شگرد‌ها و روش‌هایی که رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنن برای پوشش هدفمند حوادث ایران خصوصا ماجرای 22 بهمن چه هست؟ چه برداشتی خودتون دارید از این صف‌بندی که وجود داره در رسانه‌های بیگانه؟
عرض شد که همچنان که فرمودید این اهداف اینها از پوشش خبری که میدن عمدتاً وقتی که به اصل کار، ریشه کار و چگونگی کار، اون هم به نفع خودشون بپردازند، یعنی یک هدف خاصی رو اینها دنبال میکنن که اون هدف مد نظرشونه و بر اساس اون میخوان سوار فکر مردم جهان و برخی از افراد در ایران بشن و جهت بدن که بگن ما درست میگیم. این بحث به نوعی اگر ما بخوایم اسم براش بگذاریم به نوعی سیاه نمایی است، به نوعی در واقع نشون دادن جلوه و واقعیت به زعم خود و از دید خوده، نه اونچه که واقعا وجود داره. خب شما بررسی بفرمایید المیادین، العربیه، الجزیره و غیره، نراتیوهایی که اینها دارن، پوشش خبری که دارن، گویشی که دارن، آیا یک بار مثلا این عزیزان اومدن و تحلیل کنن چگونه است که الحمدلله و المنت در مملکت جمهوری اسلامی ایران یک اتفاق خاصی مثل انفجار، مثل نمیدونم مسائل دیگه توی همچین چیزای اتفاق نمیفته؟ خب این تحلیل از چی ناشی میشه؟ از در واقع درگیری سربازای گمنام آقای امام زمان عجل الله دیگه. از چی ناشی میشه؟ خب چرا؟ خیلی خوب، این یه بخش. بخش دیگه برمیگره به قول معروف گفتنی فنونی که اینا برای سیاه نمایی یک همچون به اصطلاح تجمعات، یک همچون راهپیمایی هایی برمیگزینن و اتخاذ میکنن. این فنون در واقع هدفش همچنان که فرمودن جناب مفید نژاد، کمرنگ کردن ارزش های میهنی و یه دو جمله دیگه و دو تا کلمه دیگه در کنار دو جمله من میذارم، ارزش های مذهبی دینی مردم، که اون بسیار مهمه. من زمانی که به میهن عشق میورزم بر اساس در واقع وهله اول و قبل از اون مسائل معنوی و در واقع مسائل مذهبی ساری و جاری در ذهنم هست، بنابراین علاقه من به میهن در جمهوری اسلامی و علاقه من در میهن به واسطه در واقع اینجور همایشان نه صرف حضور مردم
بلکه مسائل معنوی پای کار آورنده اونهاست. این انقلاب اسلامی رو از بقیه همایش ها، از بقیه تظاهرات در سایر جهان متمایزش میکنه و همونم هست که این انسجام رو در مردم علارغم این مسائل چی؟ هنوز حفظش کرده.